روزی که با تو بودم، با تو بودم در زیر چتر باران، گفتی خوش است بودن. گفتم کنار یاران، کنار یاران، کنار یاران، یاران، یاران.
لحظه ایست که همه چیز آرام می شود، صداها فرو می نشینند تا صدایی از جنس آسمان شنیده شود. دلهای من آرام آرام آماده می شوند برای دعوتی دوباره، دعوتی که از لبهای مؤذن جاری می شود و تا عرش می روید. از آن یعنی یادآوری این که در میان شلوغی های زمین هنوز پنجره به سوی خدا باز است. ای خدای مهربان، ثانیه ها به شوق تو ایستادند، اکنون که نسیم به اذن تو میوزد و تمام قاصدک ها به جانب تو پر میکشند، این که آسمان در آستانه ذکر است، دلهای من به استقبال نغمه اذان میرود. از آن سرآغاز پرواز جان است، سرود بندگی و بانگ بیداری است. در این لحظه خیش را به دریای رحمتت می سپارم و چشم به آسمان می دوزم تا نغمه از آن مرا به حضورت فراخواند، آوایی که تمام دهلیزهای زندگیم را پر از نور می سازد و دل خستم را به پرواز می برد. اکنون این من و آسمان و آستانه گفتگو با تو، ای مهربان‌ترین مهربانان. الهی، ما را در این لحظه های قدسی بپذیر، با دستان تهی و دلهای پریشان آمده ایم. ما را بنواز، بنواز به مهربانی خیشتن تا در صدای اذان غبار غفلت از ما فرو ریزد و چراغ یاد تو در جان من روشن شود. الهی، تمام پنجره ها به سوی تو باز است، تمام یاس ها به سمت تو قد کشیدند و قاصدک ها پرواز را به جانب تو پی گرفتند. پر از نور و امید می شویم، پر از نور و امید می شویم با آیه های قرآنت، سوره حجرات آیات 7 تا 9. قاری عبدالباسط عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر
نادى عليا مظهر العجام تجده عونا لك في النوام كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بغضايتك يا علي يا علي يا علي
يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي
دست توانای خداوند و امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام ان شاء الله که همراه زندگی شما باشه، همراه کسب و کار شما باشه و زندگیتون همیشه پر از امید باشه. انسان به امید زنده است. خداوند به همین لحظات زیبا و معنوی، لحظاتی که متعلق به خودت هست، متعلق به خوبان و دعاها و آرزوهای قشنگ هست، خداوند آنچه که به صلاح و مصلحت زندگی ماست بر پیش و پای ما بگذار، انشالله که همیشه در مسیر تو باشیم. ممنونیم که همچنان کنار رادیو اقتصاد هستید. این لحظه های معنوی رو که گذروندیم، اذان، قرآن و دعای نادعلی رو کنار ما بودید، متشکریم. حس خوبی داریم از اینکه ما رو همراهی میکنید و همچنان از رادیو اقتصاد کنار شما هستیم. متشکریم.
دیپلماسی اقتصادی، نگاهی به تعاملات اقتصادی ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. بسیاری معتقدند تحولات پس از جنگ تنگه هرمز رو برای ایران علاوه بر بازدارندگی به امتیاز بزرگی در بازار انرژی جهان تبدیل کرده. وابستگی اقتصادی و امنیت جهانی به منابع انرژی کشورها رو به واسطه تنگه هرمز واداشته تا ملاحظات ایران رو در نظر بگیرن و ارتباطات سیاسی و اقتصادی خودشون رو بر اساس اون تنظیم کنن. دیدیم که در دوران جنگ و حالا جنگ افروسی هایی که اسرائیل و آمریکا بر ایران داشتن، معادلات جدیدی در بازار انرژی دنیا اتفاق افتاد و همه حول محور تنگه هرمز و سیاست‌هایی بود که ایران عزیز ما با تاب‌آوری و پایمردی در اون اتخاذ کرد. امروز در برنامه دیپلماسی اقتصادی به همین موضوع مهم می‌پردازیم، یعنی تنگه هرمز و معادلات جدید در بازار انرژی، با حضور دو میهمان عزیز و ارزشمند، آقای دکتر هادی طالبیان مقدم، کارشناس تجارت بین الملل، مدیر کل محترم سابق شبه قاره هند در سازمان توسعه تجارت ایران، و جناب آقای تاروردی چگینی، کارشناس ارشد سیاسی اقتصادی روابط بین الملل، که قطعاً دانش و نگاه این عزیزان بیشتر و بهتر به تبیین این موضوع در برنامه دیپلماسی اقتصادی به ما کمک خواهد کرد. لطفاً این برنامه را از رادیو اقتصاد دنبال بفرمایید.
تنگه هرمز خیلی مهم شده است، اما اهمیت آن مال امروز و دیروز نیست. این روزا همه ما به توان دفاعی امنیتی ما در تنگه هرمز واقف هستیم. قبل از جنگ رمضان رسانه‌های ضد ایرانی می‌گفتند ایران نمی‌تواند تنگه هرمز را ببندد.
تنگه هرمز هم حد اکثر یک هفته تا دو هفته بیشتر بسته نخواهد بود، یعنی با اون اقدامی که جهان خواهد کرد منتظر نمیمونن به صورت دیپلماتیک تنگه رو باز بکنن، اقدام عملی میکنن. تنها هزینه‌ای که برای مردم خواهد داشت احتمال داره اون وقت با جزر سگانه رو دست بدیم، با خاطر که دقیقا همونجاست و تنگه رو بستن و جهان احساس میکنه که باید اونجا رو در اختیار جایی قرار بده که امنیت رو تامین میکنه. این عملی نیست، بیشتر بلوفه، مثل بقیه بلوفایی که دادن.
از نظر دشمنان ایران بستن تنگه هرمز نابودی خود ایران بود، اما اکنون مشخص شده که این تنگه چقدر به توان ما افزوده است، هم در حوزه دفاعی و هم در حوزه سیاسی.
بستن تنگه هرمز بارها جمهوری اسلامی تهدیدش کرده، هم سردار تنگسیری یه بار گفته بود بعد از اینکه نفت ایران تحریم شد، گفت نمیذاریم تنگه هرمز رو میبندیم، هیچ کی نمیذاریم نفت صادر کنه. اما با وجود همه این تهدیدها خودشون هم میدونن که نه توانایی چنین کاری رو دارن، نه جامعه جهانی بهشون اجازه میده که چنین کاری رو بکنن.
این صدا هم از قبل از جنگ بود، اما الان ایران است که مشخص میکند تنگه چطور اداره شود. البته نگاه ما در حوزه مدیریت تنگه بر محدودیت آن نیست، بلکه ایدئال ایران آن است که اقتصاد در این تنگه شکوفاتر هم شود. آیا می‌دانستید که اقتصاد تنگه هرمز 10 برابر اقتصاد ایران وسعت دارد؟ دکتر موریدی، کارشناس بین‌الملل.
مجموع صادرات و وارداتی که آقای دکتر از تنگه داره انجام میشه حدوداً 1500 میلیارد دلاره. در سال
1500 میلیارد دلار
1500 میلیارد دلاره، یعنی حدود 10 برابر مجموع صادرات و واردات ایران. مجموع صادرات و واردات ما با نفت میشه حدود مثلا 145 میلیارد دلار. حالا از این 1500 تا حدود 1000 تاش غیر انرژیه، اصلا انرژی نیست، 1000 تا چیزای دیگه است داره که حدود ملاحظه کنید نزدیک 630 میلیارد دلارش داره وارد تنگه میشه، نزدیک 300 400 تا داره خارج میشه از تنگه.
قرار نیست اینجا همیشه جنگ باشد. ما در این بیش از 100 روز قدرت خود را تنگه هرمز تثبیت کردیم. اگر توافقی صورت بگیرد و روال عادی دوباره برگردد، تنگه هرمز فرصتی برای رشد اقتصادی ما خواهد شد، آن هم با تضمین‌های امنیتی بالا.
می‌دونیم که 1/5 کل صادرات نفتی جهان از تنگه هرمز می‌گذره، اما جالبه اینم بدونیم که از بین 6 گذرگاه مهم آبی در جهان، تنگه هرمز با 11% سهم از کل تبادلات تجاری دریایی در جهان رتبه دوم رو داره.
نگاه ایران آن است که در تنگه هرمز عبور مرور کشتی‌ها بیشتر هم بشود. دکتر اسدی کارشناس مسائل بین‌الملل توضیح می‌دهد.
ببین الان نزدیک 1500 میلیارد دلار اینجا تجارت میشه. برای ما مطلوب چیه؟ نزدیک 3000 میلیارد با اینجا تجارت بشه. ما در نقطه کم کردنش نیستیم، ما در موضع زیاد کردن این تجارت. نزدیک 120 تا کشتی روزانه تردد میکرد، نزدیک بالای 40000 تا کشتی در مجموع سال میشه. این نباید تو این مقیاس بمونه، این باید بیشتر بشه. چرا میگم بیشتر بشه؟ چون الان اینا نتیجه
چجوری
وقتی سازوکار اینجا پیاده میکنیم، منافع کشورهای مختلف در منطقه خلیج فارس بیشتر بشه، رجوع به این منطقه هم بیشتر میشه. میدید الان این میزان از تجارت بخش زیادش حاصل در واقع وضعیت اقتصادی جنوب خلیج فارس هست. شمال خلیج فارس که ما و عراق و حتی کویت هم میتونه باشه، اینها اصلا هنوز به لحاظ در واقع ایجاد فضای اقتصادی در خلیج فارس هنوز خیلی فاصله دارن. ما به دنبال این هستیم که وضعیت خلیج فارس از در واقع 40000 کشتی در سال برسه به 80000 کشتی در سال.
ما شاید بعد از قرن‌ها دوباره متوجه شدیم که خلیج فارس و دریای عمان یعنی آینده ایران. حتی کشورهایی که در شمال ایران در مناطق بسته هستند، یعنی دسترسی به آب‌های آزاد هم ندارن، چشمشان به دریای جنوبی ایران است. آنها هم به توسعه فکر می‌کنند از مسیر ایران. آیا این یک فرصت رشد برای ما نیست؟
با توجه به اینکه ما در آسیای میانه کشورهایی رو داریم که دسترسی به دریا ندارن، به قول معروف کشورهای بری هستن که محصور در خشکی هستند و مبادلات تجاریشون رو حالا یا از راه خشکی انجام میدن که ظرفیت‌ها محدوده و نیاز دارن به کشورهایی که بتونن پلی بشن برای تأمین نیازهای تجاریشون، و بهترین موقعیت رو با توجه به شرایط منطقه الان ایران داره و مسیر تجاریشون همون کریدور شمال جنوب که تعریف میشه از خلیج فارس و تنگه هرمز عبور میکنه و از بندر عباس به شمال کشور منتقل میشه و در دسترس اونها خواهد بود.
امیدواریم در روزهای بعد از جنگ اقتصاد دریایی ایران در جنوب شکوفا شود. آینده ما قطعا به تنگه هرمز وابسته است.
خب بریم سراغ گفتگو و حضور دو میهمان ارزشمند در استودیوی برنامه. آقای دکتر طالبیان مقدم سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بنده هم سلام عرض ادب خدمت شما و همه عوامل برنامه و شنوندگان ارجمند و تمام ایرانیان عزیزان.
ممنونم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم. آقای چگینی خیلی خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم اکبری و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
بسگذارم از شما. در شرایطی که پیش از این برخی کشورهای منطقه نقش سنتی آمریکا رو به عنوان حالا تامین کننده امنیت میپذیرفتن، بعد از اتفاقاتی که افتاد و حالا یکی از شروط اصلی ما هم خروج آمریکا به صورت کامل از منطقه هست، این پرسش مطرح میشه که آیا اقتصاد این کشورها بدون حضور فعال آمریکا دچار بحران خواهد شد و وضعیت جدید تنگه هرمز چه تحولی در سیاست‌های منطقه‌ای در قبال امنیت انرژی ایجاد خواهد کرد؟ آقای دکتر در خدمتتون باشیم تا نگاه و دیدگاه درست آقای چگینی رو هم در این زمینه بشنویم.
خواهش میکنم، حالا فرق نداشت اگه شما خواستم جواب بدم. خواهش میکنم، خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه حالا چون سوال این بودش که بدون حضور فعال آمریکا، این یک امیدواری هست که انشالله محقق بشه. به هر حال با توجه به اینکه جنگ افروزی هایی که آمریکا به خصوص در این تحولات اخیر داشت، نشون داد که آمریکا از اون جایگاهی که شاید سالها پیش خودش رو سعی می‌کرد تعریف کنه به عنوان کدخدای جهان و به عنوان حالا قدرت برتر یا سوپر پاور یا ابرقدرت جهان و سعی می‌کرد که تنظیمگری رو تمام همه مسائل رو بر حول و محور خودش، حتی تمام تئوری پردازهای مختلفی که به کار گرفته بود و بالاخره هزینه می‌کرد و اینها، به این شکل بود که جایگاه پدرسالاری و بزرگمنشی و بزرگی رو برای آمریکا رقم بزنن. خب پس حالا اینکه آیا می‌شود بدون حضور آمریکا بحث حالا اقتصاد انرژی امثال هم رو کشورهایی که باش همپیمان بودن، خیلی دل بهش داده بودن و امیدوار بودن و کماکان هم چه بسا هنوز اعتماد به نفس کافی رو برای استقلالشون یا ارتباط عاقلانه با کشور همسایه خودشون مثل ایران نداشته باشن، خب این باید خودشون رو بازتعریف کنن و متوجه این تحولات اخیر بشن و چه بخواهن چه نخواهن، همونطور که عرض کردم ملزم و ناگزیر به بازتعریف جایگاه ایران نسبت به خودشون و جایگاه تنزل یافته آمریکا و اتفاقا علنی شدن این تنزل خواهند بود. خب اگر که از جهان از نظر دور نداریم که این منطقه، منطقه بسیار به قولی میگن ریسورس، خیلی منابع خیلی غنی داره، میگن واقعا توی ادبیات و نگارش مقالات